شورای ملی افغانستان از حکومت خواسته که امنیت وکلا و سناتوران را تامین کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که خان محمد وردک عضو ولسی جرگه با 20 تن دیگر در انفجار دیروز در کابل زخمی شد و حداقل 9 نفر کشته شدند. و در پی شیوع یک نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا، شماری از کشورهای اروپایی سفر به انگلستان را ممنوع کردند. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. در انفجار ماین قماندان محافظت شاهرای ولایت پروان با 4 تن دیگر کشته شدند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان صبح امروز به تاجیکستان رفت و چندین راکت در منطقه سبز بغداد اصابت کرده و باعث خسارت جزئی به محوطه سفارت آمریکا و ساحات رهایشی شده. تفصیل خبرها. یک مقام امنیتی ولایت پروان میگوید که 5 تن از نیروهای امنیتی به شمول قماندان محافظت شهرهای این ولایت در انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. محمد صادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیتی پروان، به رادیو آزادی امروز گفت انفجار نیمه های دیشب در منطقه عبدیبای شهر چوریکار مرکز این ولایت رخ داد. مسئولیت رویداد را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز رئیس‌جمهور تاجیکستان شد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در بیانیه گفته که آقای عبدالله با سلسله سفرهای منطقه‌ای برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح از تاجیکستان دیدن می‌کند. انتظار می‌رود رئیس شورای عالی مصالحه ملی در جریان سفر رسمی دو روزه به دوشنبه با رئیس جمهور و دیگر مقام‌های تاجیکستان ملاقات کند. دفتر رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که تشکیلات وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل لغو شده. ارگ گفته است که این یک اقدام اداری است و جنبه سیاسی ندارد. پیش از این سیما سمر به رادیو آزادی دیروز گفت از سمتش به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل برکنار شده است. او افزود که درباره این اقدام با او قبلا صحبت نشده بود. خانم سمر حدود 1.5 سال پیش به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تعیین شده بود. کرکت بورد افغانستان میگوید 60 جریب زمین برای ساخت ورزشگاه معیاری کرکت در کابل اختصاص داده شده. فرید هوتک، سخنگوی بورد، به رادیو آزادی گفت این ورزشگاه در منطقه الوخیل ساخته می شود. او افزود
با حکم جلالتما رئیس جمهور در کابل به کرکت بورد افغانستان 60 جریب زمین داده شد با جهت یک میدان معیاری و بین‌المللی.
در اعلامیه کرکت بورد افغانستان آمده که این ورزشگاه گنجایش 35,000 تماشاچی را خواهد داشت و در کنار سایر ملحقات یک مهمانخانه 5 منزله هم در آن در نظر گرفته شده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. خانواده علی وزیر میگوید زندگی او با خطر روبروست. پلیس علی وزیر، یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان پاکستان را در 16 دسامبر در شهر پشاور بازداشت کرد. همسر و برادرزاده او دیروز به رادیو مشال گفتند وزیر به انستیتیوت ملی بیماری های قلبی عروقی منتقل شده. دو مقام پلیس اما گفته که وضعیت وزیر خوب است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان نگرانیش را درباره توقیف علی وزیر ابراز کرده. پلیس ایالت سند گفته که علی وزیر با سبب اظهاراتش در مورد حکومت در گردهمایی 6 دسامبر در شهر کراچی دوسیه گشوده شده است. جنبش تحفظ پشتون اتهام‌ها بر این عضو ارشدش را رد می‌کند. چندین راکت منطقه به شدت محافظت شده سبز بغداد را هدف قرار داده و باعث خسارت جزئی به محوطه سفارت آمریکا و ساحات رهایشی شده است. در بیانیه اردوی عراق گفته شده که 8 راکت به روز یکشنبه به این منطقه شلیک شده است. اردو این حملات را به گروه غیرقانونی نسبت داده. سفارت ایالات متحده از حکومت عراق خواست است که برای جلوگیری از چنین حملات توسط گروه‌های شبه نظامی اقدام کند. مقام‌های ایالات متحده در گذشته ملیشه‌های عراقی تحت حمایت ایران را مسئول حملات به منافع آمریکا در عراق دانستند. و دو سناتور آمریکا میگویند ایالات متحده باید به حمله وسیع سایبری به نهادهای دولتی آن کشور پاسخ بدهد. به گفته مقام‌های ایالات متحده این حمله توسط رخنگران روسی صورت گرفته. میت رامنی سناتور حزب جمهوری‌خواه به روز یکشنبه گفت این حمله نیازمند پاسخ مشابه سایبری است. آقای رامنی در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت از نحوه یک سال عمل دونالد ترامپ در قبال این رخنه اطلاعاتی ابراز ناامیدی میکند. ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به روز شنبه در نخستین اظهار نظر خود پس از وقوع حمله سایبری تلاش کرد تا جدی بودن نفوذ هکرها را کم اهمیت جلوه دهد و در مورد دست داشتن روسیه در این حمله ایجاد تردید کند. سناتور مارک وارنر از حزب دموکرات نیز به NBC نیوز گفت این رخنگری شاید هنوز هم ادامه داشته باشد و مقامات آمریکایی باید وسعت آن را معلوم کنند. او از این خواست رامنی که به حمله سایبری پاسخ داده شود حمایت کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. با دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل که در آن یک عضو پلیسی جرگز زخمی شد، شورای ملی افغانستان از حکومت خواسته که امنیت وکلا و سناتوران را تامین کند.
حکومت غږ کوو دا دومه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي دوی ته رسیدګي وشي په هم ټول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
معنی شدن سخنگویان والی ها از گفتگو با رسانه ها واکنش های را به همراه شده.
در صورتی که والی علاقه‌مندی کار نباشه، والی توانایی هماهنگی با خبرنگاران نداشته باشه، میتونه تبعات منفی متاسفانه داشته باشه.
و در پی شیوع نو جدید ویروس کرونا در بریتانیا، شماری از کشورهای اروپایی سفر به انگلستان را ممنوع کردند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. حمله موتربم بر خان محمد وردک عضو ولسی جرگه افغانستان عکس العمل شدید شورای ملی را برانگیخته. آقای وردک در حمله روز یکشنبه در کابل با 20 تن دیگر زخمی شد و حداقل 9 نفر کشته شدند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه گفتند چنین حملات هدفمند و کشته شدن افراد بیگناه برایشان پذیرفتنی نیست. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
هر دو مجلس شورای ملی افغانستان از حکومت خواستند امنیت اعضای پلیسی جرگه و سناتوران را تامین کند. میر رحمان رحمانی رئیس پلیسی جرگه در فیسبوکش نوشته که ادامه حملات هدفمند و ترور افراد بیگناه قابل تحمل نیست. وی تأسف عمیقش را به سبب کشته شدن افراد بیگناه و جراحت خان محمد وردک در حمله دیروز ابراز کرده. فضل عادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نیز در جلسه عمومی دیروز این جرگه گفت حکومت باید امنیت اعضای شورای ملی را تأمین کند.
حکومت غږ کوو دا دومه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. زموږ استازو په سناتور صاحبانو ته د هنره په شمول ما
بالای حکومت صدا میکنیم. این حمله دوم و سوم بر وکیل صاحبا و سناتورا است. سناتوران ما از جمله هنریار صاحب هم به شکل تهدید شده. اینک بر خان محمد وردک وکیل ولسی جرگه حمله شد. هیئت اداری در این مورد صحبت می کند که چگونه اول دوستانمان را خدا حفظ کند و بعدن چگونه امنیت آنها گرفته شود. به طور کل امنیت سناتور صایبا و اعضای شورای ملی.
در حمله موتربم دیروز که در خوشحال خان مینه کابل رخ داد 9 تن کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. این دومین حمله هدفمند در جریان یک هفته است که بر اعضای ولسی جرگه صورت می گیرد. هفته گذشته حمله بر توفیق وحدت صورت گرفت و دیروز بر خان محمد وردک. محمد میرزا کتوازی معاون ولسی جرگه در عکس العمل به حمله بر خان محمد وردک بر رادیو آزادی گفت طالبان برای کشتار مردم حملاتشان را شدت بخشیده اند و می خواهند با زور تفنگ حکومت را زر بزنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب در صفحه تویترش نوشته بود که تحقیقاتشان نشان داده که افراد این گروه در انفجار کابل دست ندارند. ولی حکومت افغانستان طالبان را عقب این حملات می دانند. مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان دیروز در محل انفجار در خوشحال خان مینا به خبرنگاران گفت برای دفاع در برابر چنین حملات طالبان تدابیر جدی گرفتند.
اطلاعات دیگه آخر مواصلات میونده که شورای کویته جلساتی تدویر کردن و در این جلسات بحثای صورت گرفته تا حملات انتحاری و انفجاری در شهرها اضافه کنند و ما از تدابیر ویژه انشالله در راستای دفع از این حملات همون رقم که گفتم در حملات جنگی داشتیم میگیریم.
حمله بر خان محمد وردک را حکومت و مقامات ارشد آن مانند حملات گذشته محکوم کردند. ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور غنی در اعلامیه گفته که طالبان باید از جنگ به گفته وی نامشروع و تخریب تأسیسات عامه دست بردارند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نیز یک بار دیگر از جوانب دخیل جنگ خواسته خشونت ها را کاهش دهند و فوراً آتش بس کنند. وی دو روز پیش در صفحه تویترش نوشته بود که سطح خشونت ها خیلی بلند است و به گفته وی جمهوریت اسلامی و طالبان باید هر چه زودتر به یک توافق سیاسی دست یابند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در 3 ماه گذشته طالبان 37 حمله انتحاری و 510 حمله انفجاری را انجام دادند که در آن 500 غیر نظامی کشته و 1050 تن دیگر زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:12 صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. این اقدام حکومت افغانستان که گفته می شود بر اساس آن سخنگویان والیان از گفتگو با رسانه ها منع شدند، واکنش هایی را در کشور به همراه شده. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان به روز یکشنبه گفت پس از این والیان اطلاعات را با رسانه ها در میان خواهند گذاشت. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان نی در اعلامیه گفته است که با این اقدام دسترسی به اطلاعات محدود و در موارد ناممکن خواهد شد، زیرا به گفته نی دسترسی به والیان در بسیاری از موارد هفته‌ها طول می‌کشد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
تصمیم حکومت مبنی بر منع سخنگویان والیها از مصاحبه با رسانه‌ها انتقادهایی را برانگیخته است. شماری از خبرنگاران و نهادهای عامی رسانه‌ها این اقدام را خلاف قانون دسترسی به اطلاعات می‌دانند و می‌گویند با این تصمیم حکومت دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را بیش از پیش دشوار کرده است. عبدالمجید هاشمی مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران بر رادیو آزادی میگوید
کمیته دفاع ژورنالیستان افغان از فیصله ریاست جمهوری که گویا بست سخنگویان ولایت را از بین رفته و من بعد هیچ سخنگوی نمیتواند بر رسانه ها مصاحبه کند، یک نوع انحصار و محدودیت در برابر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات میداند. والیان نه وقت دارند و نه هم شناسایی به طبیعت رسانه های آزاد. ما از رئیس جمهوری کشور می خواهیم که این حکم خود پس بگیرد.
در همین حال نهاد حمایت از رسانه های آزاد یا نی در یک نشست خبری از تصمیم اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مبنی بر لغو بست های سخنگویان والی ها به شدت انتقاد کرد. مسئولان سازمان نی انتقاد را با استناد به یک نامه شورای امنیت ملی به اداره مستقل ارگانهای محلی مطرح کرد. شورای امنیت ملی در این نامه به اداره مستقل ارگانهای محلی از دستور آقای غنی برای لغو بسهای سخنگویان والیها خبر داده است. با گفته مسئولان نی تصمیم تازه رئیس جمهور مبنی بر این که اکنون والیان خود به عنوان سخنگو عمل کنند غیر عملی است. از نظر مسئولان نی والی ها فرصت کافی برای صحبت با رسانه ها را ندارند، اما اداره مستقل ارگان های محل می گوید که بست سخنگویان ولایت ها لغو نشده بلکه تنها از مصاحبه با رسانه ها منع شده اند. نرگس مومن رئیس دفتر روابط عمومی این اداره در بیانیه گفته
دیدی بستون دمونگ سر حفظ دی؟
پست های آنها یعنی سخنگویان پیش ما حفظ است، اما به میزان کمتری. پس از این به منظور ارائه اطلاعات مؤثر و بهتر، والیان محترم شخصا اطلاعات مربوط به ولایت را با رسانه ها در میان میگذارند و سخنگویان صفحات اجتماعی را مدیریت میکنند. همچنین ارتباطات میان بخش های مختلف را در سطح محلی تقویت میکنند و اطلاعات مربوط والیان را جمع آوری میکنند.
خبرنگاران میگویند اینکه بحث سخنگویان لغو می شود یا نه برایشان مهم نیست، اما اینکه از مصاحبه با رسانه ها منع شوند و این کار به والیان سپرده می شوند روند دسترسی به اطلاعات را دشوار می سازد، چون والیان مسئولیت های زیادی را دارند و نمی توانند تمام روز با رسانه ها صحبت کنند. کمیسیون دسترسی به اطلاعات نقش سخنگویان ولایت ها را در دسترسی رسانه ها به اطلاعات مهم می داند. عین‌الدین بهادری رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی می گوید
حذف سخنگویان در صورتی که والی علاقه‌مند کار نباشد، والی توانایی هماهنگی با خبرنگاران نداشته باشد، می تواند تبعات منفی متاسفانه داشته باشد. بنابراین برای یک راه حل استراتژیک و یک راه حل نهایی باید وجود داشته باشد که مراجع مسئول دارسانی هم در داخل ولایت باید وجود داشته باشد.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات پیشنهاد کرده است که برای ایجاد یک ساختار منظم در این زمینه شورای امنیت ملی، ریاست عمومی روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، اداره مستقل ارگانهای محل و وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیته مشترک با کمیسیون دسترسی به اطلاعات، جامعه مدنی و مسئولان رسانه ها ایجاد کنند. روزنامه نگاران و نهادهای عامی رسانه ها بیش از این نیز هر از گاه از روند ارائه اطلاعات نهادهای دولتی به رسانه ها انتقاد کردند، موضوعی که همواره از سوی نهادهای حکومتی رد شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مقام های ولایت بغلان می گویند خشونت با زنان در این ولایت رو به افزایش است. به گفته آنها بیشتر خشونت ها به دلیل ناامنی و عرف و عادات ناپسند در محیط خانواده ها صورت می گیرد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان در این باره گزارش تهیه کرده.
همیرا با اسم مستعار خانم 34 ساله از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است. او میگوید پس از 10 سال زندگی مشترک حالا از زجر و شکنجه های روحی و جسمی شوهر و خانواده شوهرش به سطوح آمده و میخواهد از همسرش جدا شود.
چون من مدت 10 سال قبل ازدواج کردم و در این مدت کاملا از طرف خود شوهرم و فامیلش مورد اذیت روحی، روانی و جسمی قرار گرفتم. بارها مورد لطکوب قرار گرفتم. به خاطر آبروی خودم مجبور شدم که سکوت کنم. فعلا دعوای تفریق کردیم و تقریبا 2 جلسهش خلاص شده.
او که خواست هویتش مخفی نگه داشته شود در رادیو آزادی گفت قصه های تلخ و دردناک از زندگی دارد، ولی به خاطر تهدیدات امنیتی نمیتواند آن را بیان کند. حمیرا تنها زن افغان نیست که زندگی زجرآلودی را به سر میبرد. اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید در این ولایت از زنان و دختران زیادی هستند که زندگی تلخی دارند، ولی به دلایل چون عدم دسترسی به عدالت و یا هم تهدیدات و احساس شرم نمیتوانند کار انجام بدهند. او میافزاید با وجود همه تلاش ها خشونت با زنان در بغلان نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش نیز میباشد.
آمار قضایا نسبت به سال 1398 دقیقا که نسبتا افزایش یافته، نگرانی ما دقیقا که بیشتر شده از این ناحیه که چرا روز به روز آمار قضاهای خشونت بیشتر شده میره، با وجود که برنامه یاگوهدهی گرفته میشه و همچنان پولهای گزاف در این بخش نهادها مصرف میکنند.
او آمار خشونت با زنان تا حالا یعنی در 9 ماه سال روان خورشیدی در بغلان را بالاتر از 200 قضیه به شمول 9 قتل بیان کرد. خشونت های مانند لتوکوب، تفریق، طلاق، فرار از منزل، عدم پرداخت نفقه، اختطاف و قتل که حدود 20% در قیاس به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته است. خانم عاطفی دلیل افزایش خشونت با زنان در بغلان را فقر ناشی از کرونا، مرد سالاری و افزایش ناامنی ها در این ولایت می داند. و اینکه با وجود همه تلاش‌های حکومت افغانستان و همکاران بین المللیش در جهت کاهش خشونت با زنان، چرا خشونت‌ها کاهش نیافته؟ زهره کریمی از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان میگوید
دلیل اساسیش این بوده میتونه که بی‌خبری از قانون است، با وجود از اینکه قانون وجود داره به نام قانون محو خشونت علیه زنان، اما هنوز ما موفق به این نشدیم که آمار خشونت را به صورت جدی و قطعی کاهش دهیم.
خانم کریمی میافزاید بیشتر قضایای خشونت در روستاها، محلات دور از حاکمیت قانون و در محیط خانواده صورت میگیرند که اگر علل و عوامل آن برداشته شوند، شاید به زودی تغییرات مثبتی در این زمینه رونما گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
ساعت 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها. اکنون بیایید بشنویم که نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه‌ها را مقیم نایب مرور کرده.
نشریه مل آنلاین گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان را نشر کرده و نوشته که مقام‌های افغان در این زمینه ابراز نگرانی کردند. نشریه در آغاز این گزارش به حمله موتربم روز گذشته در کابل اشاره کرده که به گفته وزارت داخله در نتیجه آن حداقل 9 نفر کشته شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما با تازگی مسئولیت برخی از حملات و شمول حمله بر نهادهای تحصیلی را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش با عهده گرفته که در نتیجه آن 50 نفر که بیشتر آنها شاگردان و محصلان بودند کشته شدند. میل آنلاین در گزارش به سخنان مارک میلی لوید رسیز نیروهای مسلح امریکا اشاره کرده، گفته که در ملاقات با رهبران طالبان در قطر درباره بخش‌های نظامی موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان نیز بحث کرده. در کنار مقام‌های حکومت افغانستان، رهبران برخی کشورها و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی هم با تکرار از طالبان خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شدند. نشریه بزنس انسایدر در مقاله درباره شیوع ویروس کرونا در افغانستان نوشته، در مطلب می‌خوانیم که اکثر مردم در کابل بدون ماسک گشت و گذار می‌کنند، در رستوران‌ها برای صرف غذا، نوشیدن چای و یا چلم دود کردن در کنار هم می‌نشینند و در سالن‌های عروسی بیش از 1000 نفر گرد هم می‌آیند. بزنس انسایدر در این مطلب می نویسد در کشوری که شدیداً به کمک‌های خارجی متکی است، برای مردم مهم است تا وظایفشان را حفظ کنند. ارقام رسمی ثبت موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان تا روز شنبه 19 ماه دسامبر از حد 50,000 گذشته، اما تخمین زده می شود که ارقام واقعی از این تعداد خیلی زیاد باشد.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چندین کشور اروپایی سفر به بریتانیا را ممنوع کردند. این اقدام جرمنی، بلژیم، ایتالیا و هلند پس از آن است که بریتانیا از شیوع نوع جدید ویروس کرونا در آن کشور خبر داد و به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس محدودیت‌های را اعلام کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
با گسترش سریع نحو از ویروس کرونا در مناطق جنوب شرقی بریتانیا به شمول لندن، کشورهای اروپایی محدودیت‌های جدید را بر سفرها از بریتانیا و به این کشور وضع کردند. جرمنی ناوقت دیشب اعلام کرد سر از نیمه شب پروازها از بریتانیا به جرمنی متوقف می شوند. بلژیم دیروز گفت راه‌های زمینی یعنی خطوط ریل و هوایی را برای کسانی که از برتانیا می‌آیند می‌بندد و ایتالیا گفت پروازها از برتانیا را متوقف می‌سازد. حالا نیز دیروز پروازها میان این کشور و برتانیا را ممنوع اعلام کرد. اتریش نیز پلان چنین اقدام را دارد. برتانیا از نحوه جدید ویروس کرونا خبر داده که می تواند نتیجه جهش در ویروس ابتدایی کرونا باشد. این را لوویجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا دیروز در صفحه فیسبوکش نوشته بود. بوریس جانسون صدر اعظم برتانیا به روز شنبه اعلام محدودیت ها در لندن و دیگر مناطق انگلستان را کرد که حدود 16 میلیون تن را تحت پوشش قرار می دهد. جانسون و متخصصان اپیدمی در برتانیا گفتند قدرت انتقال این نوع ویروس کرونا 70% بیشتر از ویروس ابتدایی است. جانسون به روز شنبه از شدت انتقال این ویروس هشدار داده گفت
There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality.
شواهدی وجود ندارد که ثابت سازد مشکلات صحی ناشی از این شکل ویروس کرونا بیشتر یا کشنده تر باشد، ولی به نظر می رسد این شکل ویروس 70% بیشتر از ویروس اصلی قابل انتقال است.
جهش در ویروس کرونا در برتانیا نخست در اواسط سپتامبر در جنوب شرق انگلستان کشف شد و اخیراً رایج‌ترین نحو تشخیص شده در افراد مصاب در لندن، جنوب غرب و شرق انگلستان بوده است. حدود 2 میلیون تن تا حال در برتانیا به کرونا مصاب شده و 66600 تن از اثر این ویروس در آن کشور جان دادند. برتانیا حدود 2 هفته پیش اولین کشور بود که بعد تطبیق وسیع واکسین ضد کرونا ساخت شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیوانتک اجازه داد. ایالات متحده که با بیش از 17 میلیون مصاب ثبت شده بیشترین رقم مصابان به کرونا در جهان را دارد و تطبیق واکسین کرونا را آغاز کرده، نگرانیش را در مورد نوع جهش یافته ی ویروس کرونا در برتانیا ابراز کرده است. جرم ادمز یک مقام صحی آمریکایی دیروز گفت هر جهش در این ویروس نشان می دهد که مردم باید محتاط باشند. او گفت ویروس ها دائم جهش پیدا می کنند و اگر این جهش ساری تر بوده و انتقال آن سری تر باشد، مردم در حالی که انتظار واکسین را می کشند باید خیلی محتاط هم باشند. انتظار می رود شمار مصابان جدید به کرونا در این هفته و هفته آینده بیشتر شود، زیرا به روز جمعه کریسمس است و جمعه هفته آینده آغاز سال جدید میلادی. اکثر خانواده های امریکایی و اروپایی در این روزها گرد هم می آیند و این مسئله می تواند افزایش در مصابان جدید به کرونا را جدن محتمل سازد. بر اساس ارقام ارائه شده پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، رقم مصاب شدگان به ویروس کرونا در جهان تا وقت دیشب به بیش از 76.5 میلیون تن رسیده و رقم قربانیان آن به حدود 1.7 میلیون تن می رسید.
رنگ های زندگی.
اسم محمد امین است، از ولایت پاره، محمد امین قصاب.
در این دکان شما روزانه چقدر گوشت می فروشین؟ از کاربارتان بیشتر بگوین.
پیسه نیست، مردم اقتصاد ضعیف است، گوشت زیاد نمی فروشیم. روزانه یک 50-60 کیلو گوشت می فروشیم.
خب تو میگذره زندگی، کاروبار، وضعیت زندگی تا نبوین؟
روزگار تیر میشه، مقصد غریبی نیست اپیلن.
شما مواشی را از کجا میگیرین، از کجا خریداری میکنین، بیشتر بگوین؟
از گنج میخریم، از اولسوالی دولت آباد، از ولایت جوزجان میایه. ما میخریم میکشیم.
مواشی که در اینجا تربیه میشه و گوشتی که در کابل و در مزار و در این طرف است چه فرق داره؟
فرق ما دشتای ما کلان است، هر رقم علب زیاد میخوره، به خاطر همین مردم یه طور میگه شیرین است، میگه گوشتای اندخو شیرین است، میگه به خاطر اما میبره کابل.
یک نوع گوشت در سابقا میخوردیم که به نام شیرباز. در مورد این معلومات بدین که گوشت شیرباز چی است، چه رقم است؟
گوشت شیرباز سیمایی بررس، او تنها شیر میخوره، علب نمیخوره، تنها شیر میخوره، گوشت به خاطر اما شیرین میشه، به نام شیرباز یاد میشه.
چند نفر در اینجا مشغول کار است؟
ما 5 برادر هستیم، خودم کار میکنیم. سیم روزوار ما تیر میشه، مقصد غریبی کم است.
خودتان هم گوشت ها کیف میکنین، میخورین؟
ها میخوریم چرا نمیخوریم؟ کسب ماست گوشت خوب خوب جاش ما خودمان میخوریم.
چی پخته میکنین از وا؟
داشی و پلو قابلی ترکمنی دیگه شوربه پخته میکنیم.
همین اشلیکی چطور پخته میشه از گوشت که میپروشین؟ از یا پخته میکنین؟
ها از یا پخته میشه اشلیکی به نام شیرباز گفتی هم به خاطر شیرباز گوشت خوبش میه اشلیکی و اشلیکی ترکمنی نام میشه.
بهمان آخر سوال بگویم که در روزهایی که قرنطینه بود، محدودیت های کرونا بود، در آن روزها مردم چطور سودا میکرد؟ میامد بیشتر یا تاثیر کرد برای شما؟
خیلی تاثیر کرد. کرونا بود، مردم هیچ از خانه بیرون نشده، مقصد سودا ما به کلی خواب بود.
گفتگوی بود با یک قصاب در ولایت